در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
از زمان ظهور انسان روی این سیاره ما انواع و اقسام ارتباطات رو توسعه دادیم. ارتباط بین انسان و انسان که به واسطه اون بخش بزرگی از مغز ما پیشرفت کرد و منجر به اون چیزی شد که امروز اون رو هوشمندی انسان مینامیم. ما سعی کردیم با محیط زیست اطرافمون در ارتباط باشیم و همینطور نوع ارتباط رو با جانورانی که در اطرافمون هستن برقرار بکنیم. اما در عصر تازه امروز و قطعا در عصر آینده فردا نوع دیگری از ارتباطات هست که شاید محوریت اصلی رو در زندگی ما و زندگی گونه انسان بازی کنه. ارتباط میان انسان و ماشین، ارتباطی که از زمان ظهور کامپیوترها شکل و شمایل تازه‌ای به خودش گرفت، از زمانی که ما در واقع ابزارهایی رو ساختیم که موفق شدن بخشی از کارهای ما رو انجام بدن، محاسبات ما رو انجام بدن، تا امروز که بخش بزرگی از زندگی روزمره ما به واسطه ارتباطی که با انواع و اقسام ماشین‌های عمدتاً دیجیتال و الکترونیکی برقرار می‌کنیم، ارتباط انسان و ماشین مسئله فوق‌العاده مهمیه. آینده انسان روی سیاره به طور جدی وابسته به تعاملیه که با ماشین برقرار میکنه و اینکه تا چه حد میتونه تفکرات خودش، دیدگاه‌های خودش و دستورات خودش رو به ماشین بده و چگونه ماشین میتونه با او ارتباطی برقرار کنه تا پاسخهایی رو متناسب با سوالهایی که ازش میشه و یا کارهایی رو بر مبنای درخواستهایی که از اون میشه انجام بده. ارتباط مستقیم میان مغز و ماشین یکی از نقاط فوق‌العاده جذابه. روزی رو تصور کنید که شما برای ارتباط با کامپیوترتون یا ارتباط با ماشین رانندگیتون، خودرویی که بر اون سوارید، یا هواپیمایی که میخواید از یک سوی اقیانوس به سوی دیگه اون برید، یا هر کار دیگه‌ای که واسطه ماشینی داره، نیازی نه به کیبورد داشته باشید، نه به ماوس، نه به هیچ ابزار ارتباطی و ورودی دیگری. شما کافیه که تنها فکر بکنید و ماشین بر مبنای فکر شما دستورات شما رو پاسخ بده. این موضوع امروز چیستاست؟ چیستا پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که به میزبانی من پوریا ناظمی هر دوشنبه سعی می‌کنه که تا داستانی از داستان پرشتاب و پر از شگفتی علم، فناوری و آینده رو برای شما تعریف کنه. به چیستا خوش آمد. در روزهای اخیر سری به دنیای فناوری زده باشین، تقریبا غیر ممکنه که خبر آزمایش مورد تایید FDA، سازمان فدرال نظارت بر دارو و غذای ایالات متحده، درباره تراشه شرکت نورولینک رو نشنیده باشه. نورولینک یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت ایلان ماسک است، آینده نگر و فناور به نام و در واقع مشهور دوران ما، که البته مثل همه پروژه‌های دیگه‌اش، این پروژه هم با نقدها، نظرات مختلف و امیدواری‌های فراوانی آغاز شد و ادامه داره. نورولینک تلاش داره می‌کنه که با کاشتن یک تراشه در مغز انسان، رابطه میان انسان و ماشین رو مستقیم‌تر کنه. مانند کاری که آینده نگران علمی تخیلی بارها و بارها در موردش صحبت کردن. داستان نورولینک اما با توجه به این که با منی تبلیغات وسیعی داره، داستان فوق‌العاده جدیدی نیست. ایده استفاده از ابزارها و تراشه‌هایی که ارتباط بین ما و ماشین رو برقرار کنه، ایده فوق‌العاده قدیمی هست و حتی آزمون‌ها و تجربه‌های اولیه درباره اون سابقه فوق‌العاده زیادی داره. پیش از اون آینده نگران و داستانگویان علمی تخیلی در برخی از داستان‌های مهم و تاثیرگذارشون که حالا عمدتاً برای کسانی که علاقه‌مند به ادبیات علمی تخیلی هستن، در زیرگونه یا ژانر سایبرپانک طبقه بندی میشه، صحبت از آینده‌ای می‌کنن که این ارتباط بین مغز و ماشین به امری رایج و عادی بدل شده. پیشگامان مانند ویلیام گیبسون، نیل استفانسون و بقیه درباره این صحبت کردن و داستان‌های درخشانی دارن، اما اگر شما یه مقدار به واسطه سینما و تلویزیون با این ژانر آشنا هستید، شاید معروف معروفترین و شناخته شده ترین داستانی که در پرده سینما دادید مجموعه ماتریس هستش، و اگر در سریال های تازه تر در واقع در نتفلیکس امثال اون این داستان ها رو دنبال کرده باشید، سریالی که بر مبنای کتاب ریچارد مورگان تبدیل به سریال شده به نام آلتر کربن، یکی دیگه از جدیدترین و نمونه های جذاب کاربرد این تکنولوژی در آینده است. آینده ای که بر اساس نگاه نویسندگان و آینده نگران میتونه فوق‌العاده درخشان و روشن یا تاریک و خطرناک و هشداردهنده باشه. از اینکه به داستان نورولینک برسیم و به اون بپردازیم، شاید بد نباشه راجع به این صحبت کنیم که اساساً چرا گروهی از محققان و آینده نگران به فکر استفاده از این واسطه هستند. به طور خلاصه زمانی که داریم از این رابطه صحبت می‌کنیم، در شرایط آینده نگرانش یا اون شرایطی که در پروژه‌هایی مثل نورولینک راجع بهش حرف میشه، صحبت بر این هستش که ما بتونیم یا با ابزارهایی که به شکل اعمال جراحی تهاجمی، مثل اینکه ما جمجمه رو باز بکنیم، یک تراشه الکترونیک رو درون بخشی از مغز کار بذاریم، یا با استفاده از روش‌های کمتر تهاجمی، مثل اینکه نوعی کلاه رو شما بر سرتون بذارید، این کلاه بتونه با سنسورهای مختلف جریان‌های مغزی شما رو دنبال بکنه و اون رو تبدیل به فرمان‌های قابل فهم ماشین بکنه. طبیعتاً در یه نگاه آینده‌گرانه استفاده از تراشه‌هایی که در مغز کار گذاشته میشه جذابیت بیشتری داره. حالا یا مغز یا در برخی از روایت‌های ممکنه که به ساقه مغز یا از اون طرف به سلسله رشته اعصابی که در ستون فقرات ما قرار داره وصل بشه، اما نوعی تراشه الکترونیکی که درون بدن کار گذاشته میشه و وظیفش اینه که امواج مغزی و دستورایی که در مغز ما صادر میشه، میدونیم که آنچه که در مغز ما میگذره مجموعه ای از فعالیت‌های الکتروشیمیایی هستش، مجموعه ای از سیگنال‌های مختلف الکتریکی که بین نورون‌ها رد و بدل میشه، هر کدوم از اونها دستوراتی رو میده، برخی از واسطه ها و حامل هایی مثل انواع هورمون ها و بقیه رو آزاد میکنه یا به طور مستقیم در شبکه عصبی بدن پخش میشه، و برای مثال شما تصمیم میگیرید که دستتون رو حرکت بدید، این سیگنال درون شبکه عصبی منتقل میشه، به عضله مربوطه میرسه و اون رو به تحریک وامی داره. بنابراین دستکاری روی این بخش ماجرا چیز جذابی هست. اگر من قراره که الان این پادکستی رو که دارم ضبط میکنم با کمک یه میکروفون، با کمک یه کامپیوتری که دارم میگم که کجا ضبط کنه، کجا توقف کنه باشه، تصور بکنید که من یه گوشه‌ای بشینم بدون هیچ کدوم از این ابزارها، یا حداقل این ابزارها از طریق راه دور به من متصل باشن، از طریق بلوتوث یا وایرلس یا هر گونه دیگه ای، و من تنها فکر بکنم، حتی لازم نیست به زبون بیارم، و اون رو تبدیل به صدای من بکنه، ضبط بکنه، ادیتش رو انجام بده و منتشر کنه، شاید کار من یه ذره راحت تر بشه. اما داستان رابطه بین ماشین و مغز یک ذره پیچیده تر هست و کاربردهای جذابتر، مهمتر، ولی در این حال هشدار دهنده تری هم داره. شاید مهمترین کاربردی که بخش بزرگی از جامعه علمی علاقه مندن که این داستان رو دنبال کنن، بحث کاربردش در پزشکی هست. به این معنا که برای مثال فرض کنید که شخصی دچار تصادف شده و اون چیزی که حالا اصطلاحاً گفته میشه قطع نخاع میشه، یعنی ارتباط عصبی بین مغز و سیستم عصبی که پیام‌ها رو به بدن میرسونه مختل میشه و اون شخص دیگه نمیتونه حرکت کنه، چون دستوری از مغز بهش نمیرسه که بدن رو به حرکت وادار کنه. حالا اگر ما بتونیم نوعی پل بزنیم که دستور مغزی رو از بخش آسیب دیده عبور بده و به بقیه بخش سیستم عصبی برسونه، خب شما میتونید توان حرکتی رو ایجاد بکنید. شخصی که برای مثال به دلیل آسیب‌هایی که در مغزش اتفاق افتاده توانایی بینایی نداره، شما میتونید با تحریک کردن بخش‌های مشخصی از مغز، در واقع اون بازسازی تصویر که در مغز صورت میگیره، میدونید دیگه زمانی که ما داریم یه چیزی رو میبینیم نور وارد چشم ما میشه و بعد از طریق سلسله اعصاب به مغز میره، مغز ماست که تصویر رو میسازه و نه چشم. چشم در واقع در حکم جمع کننده است. اگر بخواید مقایسه بکنید با یه دوربین عکاسی، چشم ما اون عدسی هست که نور رو جمع میکنه، اون بخشی اگر دوربین دیجیتال استفاده میکنید، اون سنسوری که میگیره و رنگ رو تفسیر میکنه و تبدیل میکنه به تصویر، بخشی که در مغز ما اتفاق میفته، این میتونه این نقص رو جبران بکنه و کمک میکنه. موارد معروفی رو در نظر بگیرید. برای مثال شخصیتی که احتمالاً اگر به دنیای علم علاقه مندید با او آشنایید، استفان هاکینگ، کیهانشناس فقید بریتانیایی که به خاطر یک عارضه پزشکی کم کم و در طول زمان کنترلش رو بر سیستم عصبی و بدنی خودش از دست داد و در نهایت به واسطه یک رابط کاربری با ماشین صحبت میکرد.
The questions I would like to talk about are 1. Where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race?
اون نسخه نسخه فوق‌العاده ابتدایی بود و با حرکت چشم در واقع مجبور بودش که کلمات رو انتخاب کنه و پیش ببره. حالا تصور بکنید که ما یک چیپ رو در مغز هاکینگ کار میگذاشتیم و بدون اون دشواری های واسطه او تنها با فکر کردن میتونست صحبت بکنه، میتونست صندلیش رو حرکت بده، میتونست که در واقع بخشی از زندگی عادی خودش رو به دست بیاره. این بخش پزشکی فوق‌العاده بخش جذابیه. بخشی از آسیب‌های ناشی از تصادفات و آسیب‌های در واقع بیرونی و همینطور ساختارهایی که به سیستم مغز ما از درون به دلیل بیماری‌های مختلف آسیب می‌زنن رو افراد میتونن با کمک این تراشه برش غالب بشن، بر مشکلی که ایجاد کرده و حل کنن. اما همه به دنبال این نیستن. برخی ها فکر می‌کنن و این تصور رو از آینده دارن که اساساً با توجه به این که رابطه میان ماشین و نیازمندی ما به ماشین، اینکه ما هر روز بیشتر و بیشتر به ابزارهای مختلف دیجیتال برای مثال به طور خاص نیازمند هستیم، وصل به شبکه میخواییم بشیم، خب در شرایط ایدئال و خیلی دورتر چه اشکالی داره که اگر ما بتونیم یه چیپی رو بررسی کنیم، این چیپ در اون مغز ما باشه، اولا این توانایی رو داشته باشه که آنچه که من فکر میکنم رو تبدیل به دستوری بکنه که به ماشین بفرسته، ماشین اون رو بفهمه و اون خواسته من رو انجام بده، و در شرایط ایدئالتر پاسخ ماشین رو دریافت کنه و بر اساس نوع اون تبدیل به سیگنال هایی بکنه که در مغز من میتونه تبدیل به صدا، تصویر، احساس یک نوع عطر خاص یا هر چیز دیگری بشه. شما تصور کنید برای مثال، در یک مثال خیلی سادهش، شما میخواید که از برای مثال یک ابزاری مثل چت جی پی تی یا موتور جستجوی گوگل سوال بکنید که مثلا فرض کنید که منظره آسمان شب در کویر مصر در ایران به چه شکلی هست. کاری که من الان انجام میدم اینه که میرم سرچ میکنم، یه سری تصویر برام میاد، یه سری متن دیگران میادش و من اینها رو میخونم، یه تصویر رو در ذهنم میسازم. حالا تصور بکنید که من بدون که لازم باشه جنسش رو انجام بدم، صرفا فکر میکنم و چیپی که درون مغز من هستش مجموعه ای از فعالیت‌های مغزی و شبکه عصبی من رو رصد میکنه، میفهمه که چه نوع دستوری دارم میدم، اون رو میفرسته برای ماشین، جوابش رو میگیره و برای مثال اگر تصویری هست از اونجا، این رو تبدیل میکنه به اون مجموعه ای از عملیات الکتروشیمیایی در مغز که محصولش میشه ایجاد تصویر، و من بدون که در واقع اونجا بوده باشم میتونم اون رو ببینم، میتونم باد رو احساس بکنم، حداقل حس باد رو در واقع درک بکنم. مجددا زمانی که راجع به باد داریم صحبت میکنیم، یه زمانی هست که نسیم به پوست شما میخوره، پوست شما احساسش میکنه، این رو به مغز میفرسته، مغز اون رو تفسیر میکنه. این بخش حالا شاید سرگرمیگونه و جذاب ماجرا باشه، اما کاربردهای عملی و در واقع حتی نظامی داره، کاربردهایی که بیشتر افراد ممکنه نگرانش باشن. شما تصور کنید الان خیلی از حملات نظامی کشورهای مختلف به هم دیگه با کمک پهپادها انجام میگیره، خلبان اون ابزار پرنده در جای امن تو خونش یا در یک ساز پایگاه امن نشسته، صدها کیلومتر ورتر یا هزاران کیلومتر ورتر میتونه پرنده رو پرواز بده و اون رو در واقع به هدفش برسونه و هر کاری که دستورش هست انجام بده. حالا تصور بکنید که حتی لازم نباشه که در واقع در جای خاصی باشه یا وابسته به یک سری تکنولوژی هایی باشه که اون رو محدود به مکان میکنه، اون میتونه با ذهنش کنترل کنه. شما با ذهنتون میتونید خودروتون رو رانندگی بکنید و سریعتر از هر عکس العملی که بخواد مغز به بدن دستور بده و بدن اون رو اجرا بکنه، مثلا ترمز بکنه، خودروی شما این کار رو انجام بده و براتون توقف بکنه، سرعت بگیره، هواپیمای شما پرواز بکنه و بقیه داستانها. مسیر رسیدن به چنین جریانی دو تا بخش مهم داره. یه بخشش اینه که اولا من مغز رو بشناسم و بدونم دقیقاً فرایندهای تصمیم گیری، فرایندهای تصویرسازی، فرایندهای ادراک و کلاً تفسیر داده‌های ورودی چگونه صورت میگیره. زمانی که من الان دارم صحبت میکنم، کدوم بخش از شبکه اعصاب مغز من و شبکه ارسال و دریافت امواج الکتریکی داره کار میکنه و این چه فرقی داره با زمانی که مثلا من دارم یک خاطره تعریف میکنم، یا زمانی که یک غذا رو مزه میکنم، یا زمانی که در حال ورزش هستم. و بخش دوم ماجرا این هستش که من بتونم این سیگنال ها رو به زبان ماشین تفسیر کنم و برای ماشین بفرستم. حالا اون بخشش که در واقع ماشین جواب بده رو بذاریم فعلا کنار. چند تا چالش جدی در این وسط وجود داره. با وجودی که تحقیقات عملی و آزمایش‌های اولیه در این مورد از حدود سال 1924 تا الان ادامه داشته و اولین نمونه 1924 بودش، در سالهای اخیر ما پیشرفت‌های بالایی رو به دست آوردیم. یه دلیلش اینه که شناخت ما از مغز داره افزایش پیدا می‌کنه. ما هنوز مغز رو به طور کامل نمی‌شناسیم. کشف کامل و درک عملکرد مغز یکی از اون چیزهایی که اصطلاحاً بهش میگن جام مقدس در حوزه علوم اعصاب و شناخت مغز، علوم شناختی، و هنوز تا اونجا راه زیادی داریم. اگر به اونجا برسیم، اون موقع دستاوردهایی که میتونیم داشته باشیم خیلی خیلی فراتر از تراشه در واقع ارتباط با ماشین هسته. شاید اونجا زمانی باشه که ما بتونیم یه مرحله پیشتر بریم، مثل اون چیزی که در کتاب یا سریال آلتر کربن دیدیم. تمام خاطرات و حالا بعضیا معتقدن که کل اون چیزی که ما خودآگاهیمون میشناسیم، کانشسنسمون میشناسیم، در مغز هستش و اون رو ثبت کنیم، شاید این راهی برای جاودانگی یا حتی انتقال انسان به ماشین باشه. اما اجازه بدین یه ذره خودمون رو محدود کنیم به فضای امروز. بنابراین یک چالش ما اینه که مغز رو بشناسیم. هنوز کامل نمیشناسیم، اما گام‌های خوبی رو برداشتیم. با کمک تکنولوژی‌هایی مثل FMRI ما میدونیم که در مواقع خاص کدوم بخش‌های مغزیمون در واقع فعال میشن. چندی پیش تحقیقی بود که لینکش رو میتونید در بخش توضیحات ببینید، که بعد از این که در واقع یک موسیقی رو خاصو از پینک فلوید، بخشی از دوال رو ترین کرده بودن مغزو، شخص زمانی که داشون رو گوش میکرد با فقط بررسی امواج مغزیش تونستن موسیقی رو بازسازی کنن از بیرون. این قطعه موسیقی رو گوش بدین. بخش اول در واقع آهنگ اصلی پینک فلوید هست، بخش دوم اون چیزی که از فکر کردن شخص به آهنگ توسط سنسور بازسازی کردن و بنگار که از روی امواج مغزی اون رو شنیدن. سال قبل‌تر حتی تو ایران پژوهش‌های خیلی خوبی انجام گرفته بود. از یکی از معروف‌ترین پژوهش‌ها در ایران رو دکتر حسین استکی و تیمش در IPM انجام دادن. کاری که کردن این بودش که در واقع خیلی خلاصه من میگم، لینک مقالهش رو دوباره میذارم، یک میمونی رو ترین کرد، دو تا میمون رو در واقع ترین کرده بودن، یکیشون خشایار بود فکر کنم اسمش، و اینکه برای مثال زمانی که یک تصویر مشخص رو میدید یک واکنشی رو نشان میداد، تصویر ب رو میدید یه واکنش دیگه. مجددا من دارم ساده شده میگم، این جزئیات تحقیق نیست، برای دیدن جزئیات تحقیق به مقاله مراجعه کنید. بعد از یه مدتی و بررسی نقشه مغزیش، اومدن الکترودهایی رو در مغزش سوار کردن و در حالی که مثلا فرض کنید تصویر الف رو نشون میدادن بهش، نوعی تحریک کردن مغزو که مغز زمانی که تصویر به رو میدید برداشت میکرد. نتیجه این شدش که واکنش میمون این بود که با وجودی که تصویر الف رو میدید، فکر میکرد که تصویر به رو داره میبینه. و اون زمان حتی صحبتش بود در گفتگوها، میگفتن که این کلید و ورودی ما به در دنیای ماتریس هست. دنیای ماتریس خاطرتون هست، ما زمانی که پلاک میشدیم به ماتریس در یک واقعیت کاملا قابل درک بودیم، همه چیز رو احساس میکردیم، با این تفاوت که فقط در ذهنمون میگذشت. به عبارتی مغز ما داشت واقعیت رو شبیه سازی میکرد. بعضی از فلاسفه ذهن میگن چه فرقی هست بین واقعیت و شبیه سازی مغز از واقعیت، وقتی که برای ما تجربهش صرفا یکسان باشه. یه بار دیگه بیاید برگردیم به اصل داستان. توی ده 15 سال گذشته این تحقیقات به مراحل جدیدتری رسیده در چندین و چند مورد. من فهرست چند تاشو مجدداً در بخش توضیحات برای کسانی که علاقه مندن بیشتر بخونن میذارم. تراشه‌هایی با موفقیت آزمایش شده. اما خب زمانی که شما شخصی مثل ایلان ماسک رو وارد بازی میکنید با اون بازه تبلیغاتی که داره توجه بیشتر بهش جلب میشه. چند سال پیش بعد از اینکه شرکت نورولینک رو تأسیس کردش یک ویدیوی معروفی رو منتشر کرد از اینکه این تراشه رو که روی مغز سوار میشد روی یک میمون کار گذاشته بودن و اون میتونستش که نوعی بازی کامپیوتری ساده رو انجام بده، به عبارتی با ذهن خودش اون نشانگر موجود بر سفر رو تغییر بده. و چند وقت پیش اعلام شدش که این شرکت مجوز FDA رو برای آزمایش بالینی یا کارآزمایی بالینی انسانی گرفته و در مدلی که مدل ایلان ماسک و شرکت‌های تجاری نوپا هستش، به جایی که مقاله منتشر بشه ایلان ماسک در یک توییتی نوشتش که آره اولین آزمایش انجام شده و نتایجم موفقیت آمیز بوده. ما در مورد این آزمایش خیلی نمیدونیم و اطلاعاتی نداریم و اساسا نمیدونیم که آیا برای درمان بوده. تنها چیزی که میدونیم اینه که گویا شخص سالمه و میتونه که کرزر یا نشانگر موس رو با ذهنش حرکت بده، که این چیز ساده ایه، توی فرآیند تحقیق قبلا هم اتفاق افتاده. اما جزئیات رو نمیدونیم، بنابراین نمیتونیم راجع به میزان دقتش یا میزان مهم بودنش فراتر از این که خب نام ایلان ماسک است و بنابراین توجه زیادی جلب کنه صحبت بکنیم. تنها نکته که شاید لازم باشه تذکر بدیم اینه که مجوز FDA که گرفته شده به معنی تایید ایمنی نیستش. اصطلاحاً مجوزی به نام مجوز فناوری‌های صدشکن داده شده که به طور محدود بر روی افراد خاص اجازه کارآزمایی داده میشه. اگر بعدش موفق باشه میتونن مجوز رو تمدید بکنن. بنابراین این هنوز به این معنی نیستش که FDA یا هر جای دیگه این فناوری رو تایید کرده. اما نگرانی هایی هم وجود داره، به خصوص در مورد پروژه هایی مثل نورولینک که بیرون فضای آکادمیک داره اتفاق میفته و مدل ساختار توسعه علم در فضای غیر آکادمیک هم این هستش که به جایی که منتشر بشه نتایج، عمدتا تبدیل به پتنت یا ثبت اختراع میشه. مثلا ما با جزئیات سر و کار نداریم. چند تا نگرانی از فناوری‌های فعلی وجود داره. از جمله این که اولا ما خب خیلی دقیق مغزو نمی‌شناسیم. دوما ابزارهایی که می‌ذاریم با توجه به تجربه‌های قبلی ممکنه خطر داشته باشن. یکی از بارزترین خطرات که اجازه همین مجوز محدود FDA رو هم بارها به تأخیر انداخت بودش که ما مطمئن نیستیم زمانی که این چیپ الکترونیک داره کار می‌کنه، گرمایی که تولید می‌کنه آیا باعث آسیب رسیدن به مغز میشه؟ در شرایطی که ما فکر میکنیم که حضور دائم در مجاورت برخی از پرتوهای الکترومغناطیسی، تابش‌های الکترومغناطیسی از جمله امواج رادیویی که در ارتباطات بیسیم به کار میره ممکنه در دراز مدت روی سلامت اثر بذاره، گذاشتن یه همچین چیزی درون جمجمه و روی سطح مغز آیا کار امنیه؟ از طرف دیگه اگر این حتی موفق باشه، آیا ما راه حل هایی برای درمان نقص های فنی این داریم؟ و شاید گزینه‌ای که این روزها به خصوص با جبی که توش هستی مهمتره، اگر زمانی این فناوری به دست بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه، آیا داده هایی که جمع میکنه و طبیعتاً علاوه بر اون ماشینی که هدف هستش در اختیار شرکت تولید کنندش قرار میده، تا کجا مرزهای حریم خصوصی ما رو زیر سوال میبره؟ یه زمانی هستش که ما به این نتیجه میرسیم که برای زندگی امروز توی خونمون خیلی حریم خصوصی نداریم. مکالمه تلفنی من ممکنه شنود بشه، اگر حرفی تو خونه میزنم رو برای مثال دستگاه الکسا ممکنه بشنوه، هر جایی رو که میرم رو میتونن با کمک نقشه بررسی بکنن. یه زمانی هست که حرف ناگفته شما و اندیشه بیان نشده شما میتونه مورد بررسی قرار بگیره و میتونه مورد دیتا ماینینگ یا داده کاوی قرار بگیره. ما هنوز اونجا خوشبختانه راه زیادی داریم، اما از امروز در واقع به خصوص در بخشی که در بخش خصوصی است باید دقت داشته باشیم که مبادا اون چیزی که میتونه ابزار در واقع کمک کننده به بخش بزرگی از افرادی باشه که دچار آسیب هستن، میتونه بخشی از ارتباطات آینده ما با ماشین رو به خصوص در مسائل پیچیده ساده تر بکنه، حتی شاید گام موثری در ارتباط میان انسان‌ها با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف باشه، تبدیل به ابزار اون چیزی نشه که در تفتیش عقاید بود و شما حتی دیگه اندیشه خودتون رو نتونید برای خودتون نگه دارید. یادمون باشه اون چیزی که امروز نگرانی از آزادی بیان و آزادی اندیشه راجبش صحبت میشه، عمدتاً راجب خود اندیشیدن نیست، چون شما در ذهنتون میتونید بیاندیشید، اما مسئله امنیت شما بعد از بیان اون اندیشه است. بیشتر امروز دغدغه ما آزادی بیان هست و معتقدیم که آزادی اندیشه رو نمیشه گرفت. اما آیا اگر چنین تکنولوژی به توسعه‌ای برسه که در دست بازیگران نااهل مثل شرکت‌های تجاری بدون نظارت یا دولت‌های خودکامه بیفته، آیا اون زمانیه که ما وارد دورانی میشیم که نه بیان اندیشه، حتی اندیشیدن هم میتونه جرم باشه و شما باید یاد بگیرید که اندیشتون رو سرکوب کنید؟ دنیاهای پر از امید و پر از نگرانیه. اگر نگرانی‌های درست رو امروز بشنویم، میتونیم به بخش پر امیدش امیدوارتر باشیم، و اگر چشمامون رو ببندیم و با نوعی ذوق‌زدگی یا هراس افراطی به ماجرا نگاه بکنیم، ممکنه مسیر اصلی رو گم کنیم و خودمون رو در شرایطی ببینیم که نویسندگان علمی تخیلی عمدتاً اون رو در آثار هشدار دهنده خودشون تصویر کردن. ممنون که شنونده چیستا بودید. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که به میزبانی من پوریا ناظمی هر دوشنبه سعی میکنه داستانی از داستان های دنیای علم و فناوری رو براتون روایت کنه و نگاهی به آینده داشته باشه. اگر از شنیدنش لذت میبرید، به دوستان و اطرافیانتون توصیه کنید. میتونید با ما در تماس باشید از طریق بسترهای اطلاع رسانی و ممنون که شنونده ما هستید. تا دوشنبه آینده مراقب خودتون باشید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
Side